يرد روايات الرجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوب عمره مفرده بر مستطیع بود که برخی فرمودند هرچند مکلف مستطیع برای حج نباشد، ولی برای عمره مفرده مستطیع بشه واجب است عمره مفرده به جا بیاره، و این نامش عمرة الاسلام هست، همونطوری که حج واجب نامش حجة الاسلام هست. استنادشون هم به روایاتی بود که مفادش این بود که ان العمرة واجبة على الخلق به منزلة الحج لمن استطاع. مرحوم آقای خویی فرمود این روایات نفرموده عمره مفرده واجبه، طبیعی عمره واجبه، نه خصوص عمره مفرده. و از حیث نوع واجب اهمال داره، بر غیر اهل مکه نوع عمره واجب عمره تمتعه، اما بر اهل مکه نوع عمره واجب عمره مفرده است. اشکالی که شد به ایشان یکی این بود که گفته می شد ظاهر عمره عمره مفرده است. چرا می فرمایید العمرت و واجبتون ظهور نداره در عمره مفرده؟ ما جواب دادیم که روایاتی داریم، از این روایات استظهار می کنیم عمره اهم از عمره مفرده و عمره تمتع هست. روایاتی رو خوندیم، یک روایت رو هم امروز میخونیم، وسائل الشیعه، باب وسائل الشیعه، جلد 11 چاپ جدید، صفحه 251، صحیحه معاویه ابن عمار. قلت لابی عبدالله علیه السلام ونحن بالمدینه اینی اعتمرتو عمرتن فی رجب و انا ارید الحج فاسوق الحج او افرد او اتمتع، فقال فی کلن فضلن و کلن حسنن، قلت و ای ذالک افضل؟ قال ان علیا علیه السلام کان یقول لکل شهر عمره تمتع فهو والله افضل. معاویه ابن عمار از امام سوال میکنه که من عمره رجبیه به جا آوردم، حالا میخوام برم حج، حج قران به جا بیارم، یا حج افراد یا حج تمتع؟ حضرت فرمود فی کل فضلون، عرض میکنه که کدام یک افضله؟ حضرت فرمود علی علیه السلام فرموده است لکل شهر عمره تمتع. لکل شهر عمره چه ارتباطی داره با نتیجه گیری امام صادق علیه السلام؟ که فرمود لکل شهر قال علی ان علی علیه السلام کان یقول لکل شهر عمره تمتع فهو والله افضل. توجیهی نداره الا این که حضرت میخواد بفرماید اگر حج تمتع به جا بیاری الانم در این ماه عمره به جا میاری و لکل شهر عمره عمل میکنی، اما اگر بیای حج به جا بیاری فقط، حالا یا حج قران یا حج افراد، از فیض عمره محروم میشی و حدیث لکل شهر عمره رو نمیتونی عمل کنی. اما اگر عمره تمتع به جا بیاری به این حدیث عمل کردی. ظاهر این روایت اینه، ولذا شما راه بکی نشون دارید میدید. بحث اینه که از امام صادق علیه السلام میپرسه که من از این سه نوع حج، حج افراد، حج قران، حج تمتع، کدام یک رو انتخاب کنم؟ حضرت میفرماید چون امیرالمؤمنین فرمود لکل شهر عمره، پس شما برو حج تمتع به جا بیار. یعنی چه؟ یعنی این که اگر حج تمتع به جا آوردی به حدیث لکل شهر عمره عمل کردی. حالا شما راه دیگه به نظرتون میاد که حج افراد به جا بیاره بعدش در مکه بعد از اعمال حج بره از ادنی الهل محرم بشه برای عمره مفرده، اون بحث دیگریه. اونم ممکنه اون در ماه ذی‌الحجه واقع می شده و فعلا ماه ذی‌قعده بوده، از عمره مفرده در ماه، از عمره در ماه ذی‌قعده محروم می شده معاویه ابن عمار. به هر حال حضرت اینجور فرمود که حج تمتع به جا بیار تا به حدیث لکل شهر عمره عمل کنی. خب معلوم میشه لکل شهر عمره شامل عمره تمتع که در ضمن حج تمتع هست میشه، ولذا این روایت صحیحه نقض به مرحوم آقای خویی هم هست که فرمود لکل شهر عمره به خاطر اینکه عمره تمتع مختصه به ماه‌های حج هست، شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه، در حالی که در نماز میگه لکل شهر عمره، از سنتو اثنا عشر شهرن لکل شهر عمره. خب دوازده ماه همش عمره داره، معلوم میشه این عمره مفرده است. آقای خویی اینجور فرمود، میگیم جناب آقای خویی این لکل شهر عمره تو این روایت اصلا تصدیق شد بر عمره تمتع، یعنی مصداق عمره در این روایت عمره تمتع هم قرار گرفته و این قرینه میشه که لکل شهر عمره هم اعم از عمره مفرده و عمره تمتع. هر ماهی یک جامع و طبیعی عمره داره. حالا سه ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه دو تا مصداق دارن برای عمره، هم عمره مفرده هم عمره تمتع، اما نه ماه دیگر یک مصداق دارن برای عمره و اون عمره مفرده. معناش این نیست که لکل شهر عمره در خصوص عمره مفرده به کار رفته باشه، ولذا عمره به معنای جامع عمره است. پس این اشکال با آقای خویی که عمره ظهور دارد در عمره مفرده، این اشکال وارد نمید. خب ما این فرمایش آقای خویی رو که این روایات اهمال داره و تعیین نمی کنه نوع عمره واجبه در حق غیر اهل مکه چیه، اینو می پذیریم. اما راجع به آیه وقت ملحج و العمره لله به نظر ما هیچ وجهی برای اهمال نیست. روایات در یک جو فقهی صادر شدن که عامه هم اختلاف داشتن. بعضی میگفتن عمره مستحبتون، بعضی میگفتن عمره واجبتون. کل انواع عمره رو میگفتن مستحبتون، اونهایی که مثل ابو حنیفه و مالک قائل به استحباب بودن. امام فرموده نه، العمره واجبتون، اما ظهور نداره که نوع عمره واجبه در حق غیر اهل مکه چه نوع عمره ایست. شاید عمره تمتع باشه و شرط استطاعت عمره تمتع استطاعت برای حج هم هست، اما آیه و اتم الحج و العمره لله که در همچو جو فقهی نازل نشده، ظهورش اینه که جامع عمره واجبه است و جامعه حج واجب است. ولذا این فرمایش آی خویی به نظر ما راجع به آیه شریفه قابل قبول نیست، و همینطور راجع به صحیحه یعقوب ابن شعیب که توضیح دادی. بله دیگه اینها مطرح نیست. جو فقهی علماء اسلام تأثیر میذاره در ظهور روایات. آیه داره اتم الحج و العمره لله، اون وقت که اصلا هنوز مصداق واضح عمره عمره تمتع نبود، مصداق واضح عمره عمره مفرده بود. حالا در حجة الوداع هم اگر این آیه نازل شده باشه، باز هنوز در ارتکاز مردم مصداق واضح عمره عمره مفرده بود، و این نمیخوام بگم عمره انصراف دارد به عمره مفرده، نه، عمره طبیعی عمره است. اما اطلاق آیه محفوظه، آیه میگه طبیعی عمره واجب است، طبیعی حج هم واجب است مطلقا، ولو شخص مستطیع نباشه برای حج طبیعی عمره بر او واجبه به شرط استطاعت برای عمره. وجه دومی که مطرح شده در کلام مرحوم آقای خویی هم هست اینه که گفته شده که گیرم اطلاق داشته باشه این ادله، اما در روایت داریم دخلت العمرة فی الحج الى یوم القیامة. در حجة الوداع پیامبر فرمود از امروز به بعد عمره داخل حج شد تا روز قیامت. این دخول عمره مراد دخول عمره مستحبه که نیست، عمره مستحبه که یقینا داخل نشده است در حج، عمره مفردی مستحبه که یقینا به ضرورت اسلام ما داریم، پس مراد عمره واجبه است. یعنی عمره واجبه داخل شد در حج، عمره واجبه بدون حج ما نداریم. خب این یک عامیست که در روایات مختلفه این عموم اومده، مثلا در صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام دخلت العمرة فی الحج الى یوم القیامة لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فليس لأحد إلا أن يتمتع. در صحیحه دیگر حلبی داریم اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضى ما عليه من فريضه العمره. بعض نسخ در وسائل داره که اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضى ما عليه من فريضه المتعه. این یقینا اشتباه ناسخه، چون بی‌معنا. اگر مکلف حج تمتع به جا بیاره، فریضه حج تمتع رو انجام داده. با اینکه گفتن نداره که هر کی آب گوشت بخوره آب گوشت خورده، خب معلومه خورده دیگه. هر کی از حج تمتع به جا بیاره، وظیفه حج تمتع رو انجام داده. و قال ابن عباس، بعدش هم ادامش بفرماید، و قال ابن عباس دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. ارتباط نداره این مطالب. این همون عمره درسته. اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضى ما عليه من فريضه العمره. حضرت فرمود کسی که عمره تمتع به جا بیاره، اون عمره واجبه رو هم انجام داده. یعنی عمره بر همه واجبه و کسی که عمره تمتع به جا بیاره اون عمره واجبه رو انجام داده. و قال ابن عباس دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. مرحوم آقای خویی فرمودن خود این ظاهر نقل کلام ابن عباس اینه که امام این کلام رو امضا کرد. در حدیث اول هم که خود امام فرمود دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، و اصلا این مطلب از پیامبر اکرم نقل شد وقتی که امر فرمود اصحاب را بعد از اینکه اصحاب طواف و سعی کردن برای حج افراد و رسیدن به کوه مروه، فرمود هذا جبرائیل امرنی که کسی که سوق حدی نکرده است از شما بهش بگم که تقصیر بکنه و با تقصیر از احرام خارج بشه، یعنی عدول از حج افراد به عمره تمتع، که خلیفه دوم در اینجا گفت انا خرج و رؤوسنا تقطر، که در کتب عامه وقتی نقل میکنن که نمیگن خلیفه دوم اینطور گفت، میگن مسلمین اینجور تو ذهنشون بود که انا خرج و با عرض معذرت و مذاکیرنا تقطر من المنی، که میگن علل قاعده این حرف حرف خلیفه دوم همین بوده و اون تعبیر مؤدبانش هست که بعد نخواستن تعبیرهای رکیک به کار ببرن، با کنایه گفتن که فقام رجل فقال انا اخرج و رؤوسنا تقطر. عمر اعتراض کرد، گفت ما خارج بشیم به عرفات در حالی که آب غسل جنابت بر موهای ما هست، بر موهای سر ما هست، و رؤوسنا تقطر من ماء غسل الجنابه. اون تعبیر رکیکش که دیگه کاملا واضحه، دیگه احتیاج به ترجمه نداره. خب حرفش این بود که شما در مردم رو عدول دادید از حج افراد به عمره تمتع، بین عمره تمتع و حج تمتع حلال کردید نساء را بر مردم. آخه این چه حجیه؟ ما محرم بشیم بریم عرفات در حالی که آب غسل جنابت از سرمان میچکد. پیامبر فرمود انک لن تؤمن بهذا الى یوم القیامه، انک لن تؤمن بهذا ابدا یا الى یوم القیامه. بعد سوال کردن که یا رسول الله هذا الذی امرتنا بهی الى الابد همیشگی؟ حضرت فرمود نعم الى الابد، دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه و شبک بین اصابعه. حضرت بین انگشتانشون تشبیه کردن، انگشتان دستاشون رو به هم داخل کردن و فرمودن دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. حالا به مناسبت این نقل این قضیه که در صحیح حلبی هست و عامه هم اجمالا مطرح کردن، این یک معضله ایست به عنوان بین القوسین عرض میکنم که خلیفه دوم چی رو انکار کرده؟ اینی که بعدنم گفته که متعتان کانتا علا عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما متعت النساء و متعت الحج. متعت النساء که عقد موقت و متعت الحج واقعا گیر کردن که این یعنی انکار حج تمتع. و انکار حج تمتع که یعنی انکار قرآن، نه اینکه انکار قرآن نشاید از همچو افرادی. صاحب جواهر که فرمود اینها منکر ضروری اسلام شدن، تکذیب پیامبر کردن، ولا اشکال فی کفرهم ولقد اجاد فی ما افاد، ولی بحث در اینه که چطور مسلمین قبول بکنن انکار حج تمتع را در قرآن. و لذا شهید ثانی توضیح میکنه، میگه که ظاهرن خلیفه دوم انکار کرد عدول از حج افراد به حج عمره تمتع را، نه اصل حج تمتع را که از اول انسان حج تمتع به جا بیاوره، که الان هم اهل سنت حج تمتع به جا میارن، اما از ابتدا، نه اینکه حج افراد را منقلب کنن به حج تمتع. صاحب جواهر فهمیده خب اون خلاف کلام خود اون آغاز، او اصلا اولا گفت متعت الحج رو من قبول ندارم، وانگهی اون حرفی که به پیامبر زد گفت انا خرج و رؤوسنا تقطر، چه فرق میکنه از اول محرم بشی به حج تمتع این ایراد هست، یا عدول کنی از حج افراد به حج تمتع، باز این او اشکال او سر جای خودش هست. ولذا صاحب جواهر میگه این آقا اصلا منکر حج تمتع شد. حالا پیروانش دارن توجیه میکنن یا شهید ثانی به خاطر تقیه از اونها داره توجیه میکنه، اما واقعیت اینه که اون منکر اصل حج تمتع شد و واقعا این احتمال هست که اون منکر اصل حج تمتع شده باشه، چون حرفی که زده با این میسازه، همونطور که صاحب جواهر میگه. یک احتمال ضعیفی هم هست و اون اینه که اون منکر حکم حج تمتع شد که یحل النساء اثناء عمره تمتع و قبل حج، بعد از تقصیر عمره تمتع و قبل از احرام به حج، چون پیامبر فرمود نساء بر شما حلال است، او این حکم رو منکر شد، یعنی حج تمتع بدون حلیت نساء رو ممکنه او انکار نمی کرد. این احتمالش هم هست ولی خلاف ظاهره کلامیست که از او نقل شده. به هر حال ولیکن وقتی گفت که متعت الحج رو من حرام می کنم، نگفت مباشرت النساء را، متعت الحج تمتع، نه مباشرت النساء را بین عمره تمتع و حج تمتع حرام می کنم. خب چطور میخواست فقط اینو حرام بکنه؟ قفل میبست به مردم، چیکار میکرد؟ خب مردم اگر حج تمتع به جا می آوردن و از احرام عمره تمتع خارج میشدن، میرفتن منزل. عمر میخواست برای هر کدام یک ارتباط جاسوس بگذاره ببینه اینها با همسرشون رابطه برقرار میکنن یا نه. انا احرمهما و عاقب علیهما، این که بعیده که اونی که ظاهرش اینه، یعنی عقاب میکنم بر حد تمتع، همونی که صاحب جواهر گفته و حالا خلاف قرآن گفته، اهل سنت هم نمیتونن عمل کنن، مجبور باید بشن توجیه بکنن، بحث دیگریه. خب و الا ظاهرش انکار حج تمتع است مطلقا. به هر حال عمده این جمله است که پیامبر فرمود دخلت العمره تو فی الحج الى یوم القیامه. اجازه بدید حالا اجازه بدید برسیم. پس وجه دوم خلاصش اینه که گفته میشه دخلت العمره تو فی الحج الى یوم القیامه، یعنی دخلت العمره تو الواجبه فی الحج، چون عمره مندوبه که قطعا داخل حج نیست، این از ضروریات اسلام است و از واجبات هست، پس عمره واجبه داخل شد در حج الى یوم القیامه. بله اهل مکه تخصیص میخورن، اصلا شاید تخصیص هم نباشه، اهل مکه خارج هستن از این روایات به تخصص، چون این روایات همه ناظرن به آیه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. حالا برفرض این روایات اطلاق هم داشته باشه نسبت به اهل مکه، تخصیص خورده، اهل مکه خارجن از این دخلت العمره تو فی الحج الى یوم القیامه و غیر اهل مکه داخلن. آقای زنجانی قبلن قائل بودن به وجوب عمره مفرده بر کسی که از وطنش مستطیع بشه برای عمره مفرده، ولی به خاطر همین صحیحه حلبی دوم گفتن ما عدول کردیم از اون مبنا و قائلیم که عمره مفرده بر غیر اهل مکه واجب نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میگن این صحیحه حلبی دوم اگر فقط این بود که امام میفرمود اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضا ما علیه، اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضا ما علیه من العمره من فریضه العمره، خب این دلیل نبود بر اینکه عمره مفرده بر غیر اهل مکه واجب نیست، بلکه به قول آقا دلیل بر وجوب عمره مفرده بر غیر اهل مکه بود، منتها میگفت عمره تمتع مجزی از عمره مفرده است. ولیکن ذیل کلام و قال ابن عباس دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه رو حضرت برای چی فرمود؟ چه ارتباطی داشت به اون صدر؟ هیچ توجیهی نمیشود کرد این ارتباط را مگر به این نحو که بگیم حضرت میخواست بفرماد که همونطور که ابن عباس گفت از حجت الوداع به بعد دیگه وجوب عمره داخل شده در وجوب حج، ولذا کسی که عمره تمتع به جا بیاره، وظیفه عمره رو انجام داده. چون به قول ابن عباس عمره از حجت الوداع به بعد دیگه داخل در حج شد، چون عمره داخل در حج شد از حجت الوداع به بعد، این نتیجه رو برای ما داشت که کسی که عمره تمتع به جا بیاره دیگه از گردنش فقط قضا ما علیه من فریضت العمره، اون عمره واجبه رو انجام داده. خوب دقت کنید، امام استشهاد میکنه، میفرماد همونطور که ابن عباس گفت، راهن نقل امام انزاه دیگه، همونطور که ابن عباس گفت از حجت الوداع به بعد عمره داخل در حج شده، ولذا کسی که عمره تمتع به جا بیاره ادا کرده فریضه عمره رو. خب اگر معنای دخلت عمرت و فلحج الی یوم القیامه دخول وجوب عمره در حج نبود، چه وجهی داشت امام استشهاد کنن به کلام ابن عباس؟ اگر عمره در حجت الوداع وجوبش داخل در حج نشده بود، خب این ارتباط استشهاد کلام امام به کلام ابن عباس برای اون حکم صدر روایت یک امر نامفهومی میشد. توجیه این ارتباط به اینه که بگیم ابن عباس اینجور گفت و امام هم اینجور بیان فرمود که عمره از حیث وجوب داخل شده در حج، ولذا کسی که عمره تمتع رو به جا بیاره ادا کرده و امتثال کرده وجوب عمره را. خب حالا اجازه بدید عمره وجوبش داخل شد در وجوب حج، قبل از حجت الوداع وجوب مستقل داشت، اما از حجت الوداع به بعد وجوب مرتبط دارد، وجوب ارتباطی پیدا کرد وجوب عمره با وجوب حج، وجوب ارتباطی داشت، یعنی عمره به تنهایی وجوب استقلالی نداره. ولذا این روایاتی که هست که حالا سندن هم قابل مناقشه است که امرتم بالحج والعمره فلا تبالو به ایه ما بدعتم، که در اشعثیات اومده و در من لا یحضر الفقیه هم به صورت قال رسول الله صلی الله علیه و آله اومده. خب این میتونیم هم کنیم بر قبل از حجت الوداع، یا هم کنیم در امر استحبابی، امرتم بالحج والعمره ولو به امر استحبابی فلا تبالو به ایه ما بدعتم، هر کدوم رو اول شروع میکنید مانعی نداره، حج اول شروع کنید مانعی نداره. خب حج اول شروع کنیم بعد عمره رو، اون عمره که عمره تمتع نیست. خب اینو میگیم یا قبل از حجت الوداع بوده یا از باب امر استحبابی میگیم. این وجه دوم که ذکر شده به نظر ما قابل مناقشه است. چرا؟ برای این که یک معنای دیگه‌ای ما میتونیم برای این دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه بکنیم، بگیم مراد دخول عمره واجبه نیست، یا به تعبیر دیگه دخول وجوب عمره. اگر این مراد بود که عمره واجبه داخل در حج شد، حق با آی خویی و آی زنجانی بود، اما مراد دخول ذات عمره است در حج، اما نه دخول ذات عمره به جمیع افرادها، دخول ذات عمره ولو به دخول فرد منها. از حجت الوداع به بعد عمره داخل در حج شد. مثل این میگیم از سال فلان انسان وارد کره ماه شد. بابا اگه راست باشه که انشاءالله راسته، شوروی سابق عرض شود خدمتون که فرستاد فضانورد به کره ما، تموم شد دیگه، 40 سال حدوداً از اون موقع میگذره. حالا خب انسان به کره ما وارد شد، یعنی یک فرد از انسان رفت اونجا. انحلال که ظهور در انحلال نداره. دخلت العمره فی الحج، با توجه به اینکه یقینا جمیع افراد عمره در حج داخل نیستن، عمره مفردن ما داریم، خب این میتونه قرینه باشه برای اینکه دخلت العمره فی الحج، یعنی دخلت العمره ولو به دخول فرد منها، همین که تشریع شد حج تمتع. عمره رو گفتن میتونید جوری قصد بکنید که جزء حج باشه، میتونید همچو قصدی بکنید که طبعا میشه عمره تمتع، همین کافی سقنه دخلت العمره، طبیعی عمره داخل در حج شد به این نفع که شما میتونید قصد کنید عمرتون جزء حج باشه و نام این عمره میشه عمره تمتع. نه اینکه عمره‌ای که داخل در حج نباشد ما نداریم، یا عمره واجبه‌ای که داخل در حج نباشد ما نداریم، نه داریم، ممکنه داشته باشیم، اما عمره کار به واجب و مستحبش هم نداریم. عمره داخل شد در حج الی یوم القیامه، ولو کسانی که حج تمتع مکرر به جا میارن، که دیگه اصلا بحث وجوبی مطرح نیست. همین شاهد عرض ما اینه که روان نداره دخلت العمره الواجبه فی الحج، نداره دخل وجوب الحج فی دخل وجوب العمره فی الحج، داره دخلت العمره، خود عمره داخل شد. و با توجه به این که ما عمره مفرده داریم، یقینا میتونه این قرینه باشه برای اینکه یعنی یک مصداق از عمره داخل در حج شد، یعنی شما میتونید عمره رو کاری بکنید که مرتبط با حج باشه، بشه حج تمتع. حج تمتع تشریع شد. این از کجا استفاده کرده پیامبر؟ از آیه فمن تمتع بالعمره الی الحج فمستیسر من الحج، ذیل این آیه است دیگه. اصلا در اون صحیح حلبی فرمود دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه، لان الله یقول فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الحج. چرا عمره داخل در حج شد تا روز قیامت؟ چون خدا فرموده فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الحج. خدا با این آیه فرمود که عمره مفرده بر غیر اهل مکه واجب نیست، همچون چیزی فرمود؟ نه، با این آیه فرمود که ما حج تمتع داریم، همین که فرمود ما حج تمتع داریم، پس عمره رو هم مرتبط با حج کردن به معنی که امکان ارتباطش هست. و یک فرد از عمره که عمره تمتع مرتبط با حج، ولذا هیچ ظهور نداره این عبارت ها در این که عمره واجبه برای غیر اهل مکه مرتبط با حج. نه، ارتبطت العمره بالحج ولو به ان یهو یجوز و نیت عمره تمتع. حالا اجازه بدید یک احتمالی هم هست بگیم این کلام نبی اکرم به خاطر این بود که جاهلیت معتقد بودند اصلا عمره در اشهر حج جنایته، در صحیح بخاری و صحیح مسلم اینجور نقل میکنه، میگه ابن عباس میگه کان الجاهلیه یرون العمره فی اشهر الحج من افجر الفجور، خب وقت دخلت العمره فی الحج احتمال داده شده که برای این باشه که توهم جاهلیت دیگه از بین رفت، عمره در حج هم داخل شد، یعنی در وقت حج هم عمره مشروع است. خب ولذا ما به نظرمون دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه یا استشهاد به کلام ابن عباس بیش از این نیست که یک فرد از عمره مرتبط به حج. این که آقای زنجانی فرمودن ارتباط وقال ابن عباس دخلت العمره فی الحج با کلام امام علیه السلام که اذا استمتع الرجل بالعمره فقط قضا ما علیه من العمره چی میشه، با این بیان ما ارتباطش خیلی واضحه. امام میفرماید که کسی که عمره تمتع به جا بیاره ادا کرده فریضه عمره رو. چرا؟ برای اینکه ابن عباس هم گفت که عمره داخل در حج شده، یعنی یک فرد از عمره داخل در حج چون شده، پس شما وقتی حج تمتع به جا بیارید یک فرد از اون عمره واجبه رو آوردید و اتیان به یک فرد از طبیعت امتثال امر به طبیعت هست و لذا طبیعی است که مجزی هم خواهد بود. بله اگر مراد این بود که عمره مفرده واجبه اشکال وارد بود که چه ربطی به حرف ابن عباس داره. عمره مفرده واجبه، کسی که عمره تمتع به جا بیاره مجزی از عمره مفرده است. چرا عمره تمتع مجزی از عمره مفرده است؟ چون ابن عباس گفته دخلت العمره فی الحج. بله اگه اینجور معنا کنیم بی ارتباط میشه، اما اگر بیاییم بگیم طبیعی عمره واجبه بر همه، طبیعی است که اتیان به یک فرد مجزی از امر به طبیعت. برای اینکه امام اثبات کنه که عمره تمتع یک مصداقی است از مصادیق عمره، کلام ابن عباس رو مطرح فرمود که بابا همون عمره‌ای که واجبه همون عمره در حج تمتع هم یک فردش داخل شده، پس اگر شما این فرد رو بیارید اداء طبیعت کردید و طبیعی است که اداء طبیعت به اتیان فرد منها موجب سقوط امر به طبیعت میشه. امام فرمود امر به طبیعت عمره دارید، یک فرد از عمره رو که بیارید و او عمره تمتعه امر به طبیعت امتثال شده. برای اثبات این که عمره تمتع یک فردی است از افراد طبیعت عمره، امام کلام ابن عباس رو مطرح فرمود. این چه اشکالی داره؟ ولذا این وجه دوم هم به نظر ما ناتمامه. انشاءالله بقیه وجوب فرداست.